با برنامه کامل مکمل از آیت الله العظما حسن حسنزاده آملی رحمت الله علیه با شما سخن گفتیم. ممنونم از آقای دکتر عبدالرضا مظاهری که در این برنامه خدمتشون بودیم و از اساتید دیگری که توانستیم از طریق خط تلفن خدمتشون باشیم. امیدوارم که نورانیت قلب وقتی به این بزرگان و عرفا و زعما فکر میکنیم برای ما رهین وجودی من باشد. متشکرم، خدا نگهدار.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون که تا به این لحظه با شما همراه بودن. از شما دعوت میکنم با برنامه ایران قرن 15 همراه باشید.
جوانان، قله‌های انقلاب اسلامی، ایران قوی در قرن 15، مأموریت جهانی و تمدنی انقلاب. ایران قرن 15،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. ممنونم که برنامه ما رو دنبال میکنی. جعفروان هستم، کارشناس مجری برنامه ایران قرن 15 هجری شمسی. تشکر میکنیم ابتدا امر از پژوهشگاه چشم‌انداز و آینده پژوهی که ما رو یاری کردن در تولید این برنامه. موضوعی که امروز میخوایم خدمت شما عزیزان عنوان بکنیم، درس آموختهایی از وابستگی به نفت برای پیشرفت ایران در قرن 15 هجری شمسی هستش که فکر میکنم بحث خیلی جالب و خوبی باشه. بحث اعتیاد به نفت رو میخوایم امروز صحبت بکنیم. یه برنامه ای رو همکاره بنده آماده کردم، بشنویم برگردیم. من مهمان عزیزی داریم که انشالله معرفی میکنم خدمت شما.
اقتصاد ایران از زمان کشف نفت تا کنون به درآمدهای نفتی حاصل از آن معتاد شده که تبعات گسترده و عمدتاً منفی داشته است. این درآمدها طی سالهای گذشته تأثیرات بسزایی بر روی ساختارها، نهادها، تفکرات و انتظارات اجتماعی گذاشتند. مداخلات قیمتی دولت، بنگاه‌های بزرگ و ناکارآمد دولتی و کسری بودجه به عنوان یکی از مهمترین علل تورم، چالش‌های موجود تحت تأثیر درآمدهای نفتی هستند. ایران در مقطع زمانی که کشورهای همترازش به دنبال افزایش مهارت و توانمندسازی بودند، قدم در راه مصرف‌گرایی گذاشت و همین امر تبعات سنگینی را تا به امروز برای ایران به دنبال داشته، به گونه‌ای که نتوانستیم جایگزین خوبی را به عنوان درآمد ثابت به جای فروش نفت پیدا کنیم و به سبب نوسانات قدرت تولیدی و آینده ما تخریب شده است. بازیگران جهانی به نقطه ضعف ما، یعنی اعتیاد و وابستگی به نفت، پی بردند و هرگاه می‌خواهیم به سمت خروج از اقتصاد تک محصولی و فروش نفت حرکت کنیم، تعمدن با گشایش‌های مقطعی برای فروش منابع نفتی ما را وادار به حرکت در این تسلسل باطل می‌کنند تا از ظرفیت‌های موجود، چون موقعیت جغرافیایی ویژه، ظرفیت عظیم نیروی انسانی، صنایع و معادن بهره نبریم و همچنان در مسیر وابستگی که از پیش از انقلاب شکل گرفته است حرکت کنیم. در راستای رها کردن این وابستگی و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، باید با درس گرفتن از تجربیات گذشته، اولا از خامفروشی این ثروت عظیم بین نسلی بپرهیزیم و ثانیا درآمدهای فروش نفت را صرفا برای سرمایه گذاری در توسعه زیرساختی کشور استفاده کنیم و روابط تجاری خود با دیگر کشورها را نیز بر مبنای تبدیل هرچه بیشتر این ثروت زیرزمینی به سرمایه های ماندگار روی زمین شکل دهیم.
مجددا سلام دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز. امروز در خدمت های دکتر وحید فولادگر هستیم، مدیر محترم گروه آینده پژوهی اقتصادی پژوهشکده چشم‌انداز و آینده پژوهی. آی دکتر خوش آمد میگیم خدمت شما، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. برای مقدمه با شنوندگان برنامه اگر سلام علیکی دارین بفرمایید تا انشالله وارد گفتگو بشیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه، امیدوارم که بحث خوبی با هم داشته باشیم.
خواهش میکنم آی دکتر. همونجوری که موضوع بحث ما امروز به بحث وابستگی به نفت هست، یا به تعبیری اعتیاد به نفت هستش، که تقریبا بیش از یک قرن هم هستش از کشف نفت در ایران، و بخوایم به لحاظ تاریخی بررسی بکنیم، فراز و فرودهای فراوانی رو داشتیم در صنعت نفت، فروش نفت. چیزی که الان مهم هستش و از موضوع برنامه مشخص هستش، ما میخواییم امروز این بحث رو با شما مطرح بکنیم و از شما خواهش میکنیم که حالا تکمیلی تر بفرمایید که این اعتیاد به نفت با توجه به سابقه‌ای که ما در 100 سال گذشته داشتیم، از تقریبا اواخر زمان قاجار و زمان پهلوی اول و پهلوی دوم و تغییر و تحولاتی که از اون موقع شروع شد تا الان، به صورت موردی یه مرور کوتاهی داشته باشیم که وضعیت فروش نفت در ایران اصلا چجوری شدش که این فروش نفت ایران کم کم وارد محور اصلی درآمد کشور شد و متقابلا اون ما مصائبی رو الان که شاهد هستیم داریم میبینیم. من یک ابتدای امر در خصوص این، حالا قاعدتا جلوتر خواهیم رسید، یه بحثی رهبری در تاریخ 19/10/1399 داشتن در خصوص اقتصاد مقاومتی. ایشون میفرمایند که اقتصادمون رو جوری تنظیم و برنامه‌ریزی کنیم که با وجود تحریم‌ها بتوانیم کشور رو به خوبی اداره بکنیم. چرا اینو عرض کردم؟ چون اینکه با توجه به سوابقی که صنعت نفت ایران داره و همواره پاشناشیل درآمدی ایران بوده، کشورهای استعمارگر غربی همونجور که زمان صنعتی شدن صنعت نفت، ملی شدن صنعت نفت عذرخواهی میکنم، سال 1332 که ما رو تحریم کردن، اونجا ما کشور دچار مشکل شد. جلوتر که میایم سال 1152 که درآمد رشد نفتی ما خیلی بالا شد و یک جور اونجا کشور دچار مشکل شد، به لحاظ اینکه درآمدهایی که اومد بر اساس اون تصمیمات و اون سیاستهایی که بانک جهانی و اصولا پروتکل غربی، نسخه‌ای که برای ایران پیچیدن و برد جلو، مطابق اون ما سال 57 انقلاب اسلامی رو داشتیم. بعد از انقلاب اسلامی، مشخصا بعد از تسخیر لانه جاسوسی، دشمنی غرب عملا با ما شروع شد. بعد از اون ما جنگ رو داشتیم. تو این پروسه تاریخی که آقای دکتر ما در خصوص فروش نفت داشتیم و با اون نگاه غربی، همواره دشمن و کشور غربی این رو پاشناشیل ایران می دونستن و هر زمان دلشون می خواست نفت رو تحریم می کردن و هر زمان که می خواستن تحریم ها رو بر می داشتن تا به خواسته هاشون برسن. مشخصا از سال 1391 بعد از این که ما رفتیم به سمت هسته‌ای شدن، خب باز هم میبینیم که کشور غربی یک ایران هسته‌ای رو نمیتونن تحمل میکنن. اواخر سال 2011 و 2012 میان تحریم‌های سختگیرانه بر علیه سیستم بانکی و بانک مرکزی ما اعمال میکنن که ایران رو وادار بکنن از حق خودش بگذره و پای میز مذاکره بره. همین فراز و فرودها و این مسائلی که الان خدمت شما عرض کردم و حالا مسائل دیگه که شما امیدوارم مستقیم‌تر توضیح بدین، به این نتیجه به زعم خیلی از کارشناسا و خیلی از محققین، نفتی که الان وجود داره، این اعتیاد نفتی که ما الان دوچار شدیم بهش، این داره به کشور لطمه میزنه. ما باید براش تدبیری داشته باشیم. اشاره هم کردم از بیانات مقام معظم رهبری که در تاریخ 19/10 مطرح کردن که اقتصادمان رو جوری تنظیم و برنامه‌ریزی کنیم که با وجود تحریم ها هم بتوانیم کشور رو به خوبی اداره بکنیم. و برای آخر این که رهبری از همون سال 1368 تأکیدشون تو همین الان هم این بودش که اقتصاد نفتی رو ما بتونیم مدیریت بکنیم و کشور رو هر زمان که بخوایم بتونیم چای نفتم رو باز بکنیم یا به قول عامیانه تر بخوایم بفروشیم یا نه، گره نزنیم اقتصاد کشور رو به نفت. از این کلیات رو من گفتم خدمت شما که شنوندگان عزیزم بدونن که چقدر اهمیت داره این قضیه فروش نفت به صورت خام یا خام فروشی که راحت ترین کار ممکن برای ادوار مختلف دولت ها بوده. از این منظر میخواستم با شما صحبت بکنم. روی این اگر شما نکته‌ای دارید، مطلبی دارید، بفرمایید که انشالله وارد مسائل و سوالات بعدی بشیم.
خب همونطور که شما به خوبی اشاره فرمودین، این درآمدهای نفتی طی سالهای گذشته برای ما تبعات گسترده و بعضن یا شاید بشه گفت عمدتاً تبعات منفی داشته. این تأثیراتش روی ساختارها و نهادهای ما بوده و حتی روی تفکرات و انتظارات اجتماعی ما هم اثرگذار بوده. هر کدوم از این بخش‌ها رو بخوام جداگونه براتون مثال‌هایی بگم، مثلا ما همین که تو حوزه ساختاری الان مواجه با کسری بودجه ایم و از طرف دیگه مواجه شدیم با تورم که خب یکی از علل مهم تورم رو کسری بودجه و فشاری که اون به ترازنامه بانک مرکزی و پایه پولی و افزایش نقدینگی در واقع میاره میدونن. این خب به علت اینه که ما مصارفمون رو متناسب با اون درآمدهای نفتی از ابتدا چیدیم. یا بخش دیگه موضوع قیمت‌گذاری، شما حتما در جریان هستید، خیلی از مباحث اقتصادی که الان مطرح میشه نقدهای خیلی شدیدی میکنند به مداخلات قیمتی که دولت طی سالهای گذشته انجام میداده که این مداخله های قیمتی اثرات منفی رو صنعت و رو تولیدات ما داشته و علت اصلی این که دولت باز اینجا هم احساس میکرده که میتونه مداخله بکنه به خاطر اون درآمدهایی بوده که دولت بدون در واقع زحمت خاصی به دستش میرسیده و به راحتی میتونسته هر بازاری رو بگه من این قیمت رو میگذارم، اگه بیشتر از این کسی بفروشه با واردات جبران میکنم. یا بخش دیگه موضوع بنگاه‌های بزرگ و ناکارآمد دولتیه که ما این رو هم الان به عنوان یکی از چالش‌های اقتصاد ایران میتونیم بهش نگاه کنیم. اینم یکی از موضوعاتی بوده که درآمدهای نفتی روش تأثیر گذاشته. حالا مهمتر از اینها که این در واقع شکلگیری ساختارهای غلط در کشور ماست، میشه به انتظارات اجتماعی اشتباهی که به وجود آورده اشاره کرد. مردم ما حتما شما هم دیدید تو جمع‌های مختلف که تصورشون اینه که ما با این همه منابع نفتی باید وضعمون این باشه یا این همه ما ثروت داریم باید یه همچین مشکلاتی داشته باشیم. همیشه این یه سوال بزرگه واسه مردم ما. علتش همینه که ما در واقع انتظارات و تفکرات اجتماعیمون هم متناسب با درآمدهای نفتی تطابقش دادیم. حالا برای این که من بخوام این واقعیت رو بهتر برای شما بیان کنم و شنوندگان عزیزم بهتر بتونن باهاش ارتباط برقرار کنن، میخوام از یک مثالی استفاده کنم و در قالب این مثال بحث رو ان شاءالله با هم پیش ببریم. از زمان اکتشاف منابع نفتی و در واقع حالا بهتر بخوایم بگیم از زمان استفاده از درآمدهای نفتی که برمیگرده به دهه 20 و 30 که ما تونستیم از بخشی از درآمدهای نفتیمون استفاده کنیم، کشور ما در واقع مثل یک نوجوانیه که یک ثروت بدون زحمتی به دستش رسیده. چرا میگم نوجوان؟ چون که ما خب طبیعتاً از صفر که شروع نکردیم، یه سری ساختارهایی داشتیم ولی این ساختارها ناقص بودن، عمدتاً به درستی شکل نگرفته بودن. چرا میگم ثروت بدون زحمت؟ به خاطر اینکه ما برای درآمدهای نفتی و ایجاد این ثروت زحمت به خصوصی نکشیدیم. یک ثروتی بوده که خدادادی زیر زمین کشور ما قرار گرفته بوده و ما فقط استخراج میکردیم و میفروختیم، مشتریهای زیادی هم داشته و درآمد ازش کسب میکردیم. حالا این ثروت بادآورده یا بدون زحمت که در اختیار این نوجوان قرار گرفته بوده میتونسته صرف سرمایه گذاری بشه، میتونسته صرف آموزش بشه، یا میشده اون نوجوان این رو مصرفش کنه و مثلا برای تفریحاتش استفاده کنه، برای خورد و خوراکش، برای مصارف روزانش. طبیعتاً و ذاتاً اصلا اون نوجوان تمایلش بیشتر به این بوده که این رو صرف مصارف معمول و روزمرش بکنه، صرف تفریحاتش بکنه و آسایشش رو بیشتر بکنه، به جای اینکه اینو ببره سمت سرمایه گذاری و مثلا آموزش و ارتقا و توسعه.
یعنی مصرفگرایی
طبیعتاً. بله. خب در دوره‌ای که همسالان این نوجوان، یعنی این کشور ما، داشتن سعی می‌کردن مهارت پیدا کنن، آموزش ببینن، سرمایه گذاری بکنن تا به یک درآمد ثابت و با کفایتی برسن، این همسالانی که من میگم بخششون رو میشه مثلا کشورهای شرق آسیا دونست، مثل کره جنوبی یا چین، ویتنام یا بعضی کشورهای دیگه مثل برزیل و اینها. اینها در واقع همسالان کشور ما بودن دیگه. در اون دوره که اینا داشتن تلاش میکردن، ما چی کار میکردیم؟ ما این منابع رو و این ثروت بدون زحمت رو مصرف میکردیم صرف افزایش آسایش در واقع بدون پشتوانمون میکردیم. کالای خارجی باهاش وارد میکردیم، محصولات مختلف وارد میکردیم. به واسطه همین منابع عظیم نفتی و درآمدهای سرشار اون، قیمت ارز رو میتونستیم در کشورمون پایین نگه داریم. همین سرکوب قیمت ارز که یک جور آسایش تصنعی برای مردم ماه، باعث شده بود که کم کم تضعیف صنعت و اشتغال و تولید تو کشور ما شکل بگیره. هنوز هم تبعات اون رو میبینیم. یعنی هر دوره‌ای که قیمت ارز سرکوب میشه، به تدریج صنایع مختلف شروع میکنن به ورشکسته شدن. چرا؟ چون قدرت رقابتشون با محصول خارجی هی کمتر و کمتر میشه، تا یه جایی که به آستانه میرسن که دیگه نمیتونن رقابت کنن، ترجیح میدن که بنگاهشون رو تعطیل کنن، ما هم مجبور میشیم تو اون بخش دست به واردات بزنیم. حالا این درآمدها به هر دلیلی، مثل این که مثلا نوسانات قیمت یا به دلیل مشکلاتی که تو استخراج نفت به وجود می اومده، مثلا در دوره جنگ، یا به خاطر تحریم هایی که روی فروشش بوده یا تحریم های مالی، هر وقت که این درآمدها نوسان داشته، ما دوچار یک تنش بزرگ می شدیم. چرا؟ چون خب طبیعتا نمیتونیم اون مصرفمون رو به سرعت متعادل کنیم با اون درآمدهای جدیدی که در واقع کمتر از گذشته است. در این حال به خاطر همون تبعاتی که عرض کردم خدمتتون، درآمدزایی پایداری هم نداشتیم. یعنی مهارت‌های خوبی یاد نگرفته بودیم که بتونیم درآمد داشته باشیم که اگر مشکلی برامون پیش اومد، تکیه‌مون بیشتر به اون درآمدهای ثابتمون باشه. درآمدهای ثابت و پایدار هم در واقع، حالا با اون مثال نوجوان بخوایم یه ذره بررسیش کنیم، به نوعی میشه گفت که درآمدهایی که حاصل فعالیت واقعی اقتصاد ماست. مثلا ما اگر که تو فعالیت تو زمینه‌های توسعه‌ای یا تو زیرساخت‌ها یا سرمایه‌گذاری این درآمدهای نفتی رو صرف کرده بودیم، خب میتونستیم برسیم به یک درآمد نسبتاً پایداری، مثل نوجوانی که برای تحصیلش اون ثروت بادآورده رو بتونه خرج کنه، برای مهارت آموزی بتونه خرج کنه. هر وقت که اون ثروت هم نباشه، به راحتی میتونه زندگیشو بگذرونه. حالا ممکنه یه مقطعی یه ذره براش سخت باشه، ولی مصارفش رو هم متعادل میکنه با همون میزان درآمد پایداری که داره.
دکتر جان یه سوالی مطرح میشه الان اینجا، این نگاه و این نگرش و این ساختارسازی یا این ظرفی که الان شما عرض میکنید که برای مصارف روزمره و یا سرمایه گذاری که قبل از انقلاب به اشتباه با تجویز مشاورین و حالا قاعدتا کسایی که غربگرا بودن درست شده، ساخته شده و این تغییر در رفتار اجتماعی، طرز فکرها، سبک زندگی، ارزشها، اخلاقیات و آرمانهای ملی اومده رتبه گرفته، ضریب گرفته و الگویی مدلی که لیبرالها یا سرمایه‌دارهای لیبرال براش در نظر گرفتن مدیریت غربی بوده، درسته؟ این تا اینجا که ما داریم بحث میکنیم و میخوام خیلی جوری باشه که شنوندگان بدونن که اهمیت اعتیاد به فروش نفت چقدر میتونه برای ما زیانبار باشه و چقدر میتونه برای ما خوشایند باشه. این عقبهی که شما صحبت کردین تا همین الان، پس ما نتیجه میگیریم که این ریشهش در دهه 30 به خصوص زمانی که سازمان برنامه بودجه اون زمان تأسیس شده، دهه 40 و 50 میایم جلو تا جنگ، انقلاب و جنگ، سازندگی و تا به امروز، درسته؟
بله دیگه، طبیعتاً ما تا الان هم درگیر همین موضوع بودیم. حالا من در ادامه اشاره میکنم به این که دهه 90 هم برای ما درس‌های بسیار بزرگی داشته و شاید بشه گفت که این درس‌هایی که تو دهه 90 گرفتیم میتونه مقدمه یک جهش مناسب در قرن جدید باشه انشالله. حالا اگر بخوام برگردم به اون مثالی که زده بودم، شما تصور کنید که این نوجوان اون درآمد یا اون ثروت بادآوردش نوسانی میکنه. حالا نوجوانی که مثلا هر ماه میرفته 3 دست لباس جدید برای خودش میخریده، طبیعتا اگر که 1 سالم لباسی نخره مشکلی براش پیش نمیاد، ولی کسی که خودش رو به این عادت داده که هر ماه باید 3 دست لباس بخره، وقتی یه نوسان شدیدی توی درآمدهاش به وجود میاد، این دچار یه فشار مضاعف میشه، فشاری که شاید برای بقیه، برای یه فرد عادی که داره یه درآمد معمولی هم هست، برای اون شاید خیلی فشار ویژه‌ای نباشه. ولی حالا کشور ما چه اتفاقی واسش میفته؟ توی یه همچین فشاری ما وقتی درآمدهای نفتیمون کم میشه، چون ساختار اشتغالمون درست نیست، بیکاریمون افزایش پیدا میکنه. همین اتفاقی که تو سالهای اخیر با توجه به تحریم‌ها و مشکلاتی که درآمدهای نفتی داشته مواجه شدیم باهاش، چون صنعت و تولیدمون به درستی شکل نگرفته دچار رکود میشیم. طرح‌های عمرانیمون رو چون به درستی و با روش‌های صحیح و به روز و غیر بودجه‌ای تأمین مالی نکردیم، طرح‌های عمرانیمون هم اینا همه راکت میشه. در واقع کشورمون به واسطه این که درآمد نفتی یه ذره کم شده به شدت متوقف میشه. حالا تا اینجای بحث دیدیم که این وابستگی به نفت باعث شده که توانایی های ما به مرور هی کمتر و کمتر بشه و تنوع محصولاتمون بیاد پایین. یکی از شاخص هایی که خیلی کمک میکنه ما بفهمیم که این تنوع محصول در کشور ما پایینه، شاخصیه به نام شاخص پیچیدگی اقتصادی. مؤسسات مختلف این رو منتشر میکنن، شنوندگان عزیز هم میتونن برن و مراجعه کنن، رتبه کشور ما رو ببینن. متاسفانه این شاخص نشون میده که پیچیدگی اقتصادی کشور ما مخصوصا در سالهای گذشته به شدت پایین اومده. یعنی چی؟ یعنی ما
دوشتی یه ذره توضیح میدید پیچیدگی اقتصادی یعنی چی؟
بله، پیچیدگی اقتصادی نشون دهنده اینه که ما چه جور محصولاتی داریم تولید میکنیم،
درست،
و امکان تولید چه محصولات دیگه یا با توجه به این محصولاتی که الان تولید میکنیم داریم،
درست.
بر اساس شاخصی که در واقع تعریف میشه و میزان صادرات و تولیداتی که توی زمینه‌های مختلف وجود داره، کشورها رتبه بندی میشن. ما میبینیم رتبه کشورهای همتراز ما، یعنی کشورهایی که حداقل تصورمون اینه که همتراز ما میتونن باشن، به شدت با رتبه ایران متفاوته. مثلا ترکیه یا حتی عربستان از نظر شاخص پیچیدگی وضعیت خیلی بهتری نسبت به ایران داره. به همین دلیل میشه گفت که ما یک اقتصاد غیر پیچیده داریم و همین باعث شده که دسترسی ما به تولیدات جدید و تنوع دادن به تولیداتمون و رفتن به سمت بازارهای بین المللی خیلی کمتر بشه و همینم باعث میشه که مسیر رشد آینده ما به نوعی میشه گفت که محدود بشه، اگر که یه استراتژی درست براش نداشته باشیم، برای تقویت پیچیدگی اقتصادیمون و برای تنوع بخشیدن به تولیداتمون اگر یک مسیر مشخص و یک استراتژی مشخص نداشته باشیم، نمیتونیم به اهدافی که تو ذهنمون هست برسیم. نکته مهم دیگه‌ای که من میخوام عرض کنم خدمتتون اینه که این وابستگی ما به منابع نفتی خیلی عمیق‌تر از اون پول تو جیبیه که اون نوجوان میگیره. این وابستگی همونطور که شما هم به خوبی اشاره کردین در واقع از جنس یک اعتیاده. این چرا اعتیاده؟ چون اولا خیلی مخرب بوده و ثانیاً این که جریان ورودی درآمدهای نفتی، دسترسی به این درآمدها مثل یک جریان در واقع دسترسی به مواد مخدر برای یک معتاده، قابل کنترل برای خود او نیست، قابل کنترل برای یک کسیه که این مواد رو تهیه میکنه و میفروشه. و در واقع میشه گفت که ما خودمون رو اینجا به شدت وابسته کردیم به تصمیماتی که برامون میگیرن. یعنی همین وابستگی ما به نفت باعث شده که ما تو خیلی از مذاکرات خارجی و تو خیلی از مراوداتمون یکی از اهرمایی که با در واقع تو زمینه‌های سیاسی و اقتصادی ما خیلی کار میکنن روش همین دسترسی به منابع نفتی باشه. و این منابع هم مثل یک ثروت انباشته نیست که ما هر وقت دلمون بخواد بریم مقدارش رو برداریم و استفاده کنیم. تو پروسه استخراجش موانعی ممکنه وجود داشته باشه، بعد از استخراج برای فروشش، برای گرفتن درآمدهای حاصل از فروشش، همه اینها در واقع زنجیره‌ایه که ما برای دسترسی به این درآمد ناپایدار بی زحمت باهاش مواجه میشیم. نکته مهم دیگه‌ای که باید بهش اشاره کرد اینه که غرب هم به خوبی این اعتیاد ما به نفت رو درک کرده و در برهه‌های مختلف تا ما اومدیم این وابستگی رو ترک کنیم، همونطور که یک معتاد ممکنه که بالاخره خسته بشه از اعتیادش و یه عزمی پیدا کنه برای اینکه ترک بکنه، حالا توی همچین شرایطی که میخواد در واقع به نوعی گذشته خودش رو جبران کنه، به یک مسیر جدیدی بره و روش زندگیش رو اصلاح کنه، اون فروشنده مواد که تا حالا در واقع اون معتاد رو در چنگ خودش نگه می‌داشته، وقتی این موضوع رو بفهمه به شدت می‌ترسه و شروع می‌کنه دوباره دسترسی اون معتاد به مواد مخدر رو بهتر می‌کنه تا اون بازم به اعتیادش ادامه بده، مشکلی نداشته باشه. حتی ما می‌بینیم دقیقاً مثل مثال یک معتاد، تو برهه‌هایی که ما رفتیم به سمت این که ترک کنیم، بعد از اینکه نشونه‌هایی از ترک اعتیاد به نفتمون در واقع دیده شده، یهو یه گشایش‌های خیلی خاص و خوبی برای فروش منابع نفتی برای ما به وجود اومده و همین نشون میده که ما در واقع توی یک بازی هستیم که اونها دوست دارن ما رو توی این چرخه نگه دارن که هر وقت خواستن یه ذره فشار بیارن، هر وقت اراده کردن به راحتی این فشار رو کم بکنن و دسترسی ما رو آزاد بکنن تا بتونن در واقع ما رو در چنگ اختیارات و اراده خودشون نگه دارن.
پس تا اینجا بس دکتر جان، اینجوری میشه برداشت کردش که بازیگران جهانی پی به نقطه ضعف ما بردن و ما هم با توجه به اون ظرفی که از قبل از انقلاب اون ظرف برای فروش نفت تهیه شده، علارغم میل باطنیمون، علارغم این که انقلاب بزرگی هم انجام دادیم و بر اساس آرمان ها و خواسته هامون حرکت کردیم، بازم عرض میکنم علارغم میل باطنیمون باز هم رفتیم در قالب اون ظرف و شروع کردیم به فروختن نفت بدون اینکه متصور باشیم که اگر روزی نفت ما رو نخرن یا تحریم بکنن به چه شکل خواهد بود. و اوجش هم داریم میبینیم تو دهه 90 تا همین الان که سنگین ترین تحریم های کل تاریخ بشریت رو بر علیه ایران آوردن و هوشیاری رهبر انقلاب بودش که اومدن بیانیه اقتصاد مقاومتی رو صادر کردن و این اقتصاد مقاومتی و این سیاست اقتصاد مقاومتی که رهبری ابلاغ کردن بر اساس قانون، یه سوالی حالا مطرح میشه دکتر جان، این که با توجه به این که رهبری از سال 68 عرض کردم در صحبتی که خدمت شما اول برنامه، تا به همین امروز که وابستگیمون این چجوری می‌دونی